ساعت بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. با شدت گرفتن جنگ، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید حکومت افغانستان هنوز هم مایل گفتگوهای صلح است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نخستین نشست خبری خود بعد از برگشت از آمریکا میگوید که حکومت افغانستان هنوز هم مایل تلاش‌های صلح است.
برای پیدا کردن رای حل سیاسی، رای حل غیر نظامی، رای حل همشموله که نتیجهش ای باشه که در افغانستان با هم در صلح همه زندگی کنیم، این کوشش‌ها ادامه پیدا می‌کنه.
هزاران نفر در اثر تشدید جنگ خانه های خود را در دایکندی و دیگر ولایت های افغانستان ترک گفتند.
ماجی رسمی می بیاد که روزانه اولا کار بکنم جا. موزیت خراب را دانه نیست. کار نیست. بیکاری. اینا را سجا پیدا کنید.
نیروهای هوایی آمریکا شبه نظامیان مورد حمایت تهران در عراق و سوریه را بمباردمان کرده است. مطالب دیگری هم داریم، ولی در بیشترین بخش برنامه پروگرام‌های هفتهوار رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها را می‌شنویم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید لجاجت طالبان باعث شده که گفتگوهای صلح با پیشرفت همراه نشود. تاجیکستان از عقب نشینی یک گروه از سربازان افغان به کشور خبر داده و کنسولگری های امریکا فعالیت هایشان را از اول ماه اگست در روسیه به حالت تعلیق در می آورند. مشروع خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید لجاجت طالبان باعث شده که گفتگوهای صلح با پیشرفت همراه نشود. عبدالله عبدالله در جلسه هیئت اداری شورای عالی مصالحه ملی امروز همچنان گفت که تاکید طالبان بر راه حل نظامی اشتباه است.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که باید حاصل میشد نشد و بسیار هم واضح است که دلیلش لجاجت طرف طالبان بوده.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افزود که اگر یک طرف بخواهد رای حل نظامی را در افغانستان تحمیل کند به هدف نخواهد رسید. طالبان تا اکنون در مورد اظهارات عبدالله عبدالله تبصره‌ای نکردند، اما در گذشته گفتند که خواهان حل تمامی مسائل افغانستان از طریق مذاکره هستند. اما با وجود آغاز مذاکرات بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاستن نشده و میدان‌های جنگ همچنان گرم است. با افزایش حملات طالبان بر مناطق شمالی افغانستان، تاجیکستان از عقب نشینی یک گروه دیگر از سربازان افغان به آن سوی مرز خبر می‌دهد. رسانه‌های دولتی تاجیکستان با نقل از مقام‌های مرزی این کشور گزارش دادند که 17 سرباز افغان روز گذشته پس از حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی، نیروهای افغان در ولسوالی کلدار ولایت بلخ عقب نشینی کردند و به تاجیکستان پناه بردند. در گزارش‌های تاجیکستان آمده که مقام‌ها در مرز این کشور با رعایت اصول بشردوستی به سربازان افغان اجازه دادند که از مرز عبور کنند و وارد تاجیکستان شوند. هفته گذشته با سقوط شیرخان بندر به دست طالبان، مقام‌های تاجیکستان از عقب نشینی 134 سرباز افغان به آن کشور خبر دادند. همچنان ازبکستان گفته که در پی حملات 5 روز پیش طالبان 53 سرباز افغان به این کشور پناه آوردند. تا اکنون وزارت دفاع افغانستان در مورد این رویدادها چیزی نگفته است. پلیس خوست از کشف یک موتر مملو از مواد منفجره خبر می‌دهد. سیف الله سرحدی قماندان امنیه خوست امروز بر رادیو آزادی گفت که این موتر در ولسوالی نادرشاکوت کشف شد.
تقریبا 3 یا 4 تنه منفجره قوی مواد
در موتر از 3 تا 4 تن مواد منفجره نیرومند به دست آمد. لاین های ارتباطی آن و همچنان 85 بم 5 کیلویی از سوی دشمن جاسازی شده بود. می‌خواستند که مردم ولایت خوست را در خاک و خون نشانند. خوشبختانه موتر و مواد منفجره از سوی نیروهای کشتی و امنیتی در همکاری مردم شام گذشته در جاده خوست گردیز در ولسوالی نادرشاهکوه به دست آمد.
موتر دی مواد و بار و
قماندان امنیه خوست همچنان گفت در جریان تحقیق مشخص خواهد شد که مهاجم کجا را میخواست هدف انفجار قرار دهد، اما او افزود که بر اساس تحقیق ابتدایی شاید حمله کننده میخواسته شهر خوست را هدف قرار دهد. رادیو آزادی را مشنوید اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. کنسولگری های امریکا فعالیت هایشان را از اول ماه اگست در روسیه به حالت تعلیق در می آورند. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که روسیه روی کار شهروندان این کشور در کنسولگری های امریکا محدودیت وضع کرد. جان سولیوان سفیر ایالات متحده در مسکو به شبکه تلویزیونی دوژ دیروز گفت که بنابر کمبود کارمند نمی توانند درخواست های ویزا را بپذیرند. به گفته او چنین کار بر شهروندان روسیه و امریکا تأثیر منفی خواهد گذاشت. روسیه در ماه اپریل امسال اخراج 10 دیپلمات امریکایی را اعلام کرد و استخدام شهروندان روسیه و کشور سومی را در ماموریت های دیپلماتیک امریکا در این کشور ممنوع قرار داد. این اقدام مسکو در واقع در تلافی از تحریم های امریکا با اتهام مداخله در انتخابات و هک کردن کامپیوترها توسط روسیه صورت می‌گیرد. بیش از 1000 شهروند روسیه تا سال 2017 در ماموریت‌های دیپلماتیک آمریکا در روسیه کار می‌کردند، اما پس از روابط پرتنش مسکو و واشنگتن، شمار این کارمندان روس‌تبار خیلی کاهش یافت. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، تیم‌های جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در دو بازی دیشب نخست جمهوری چک توانست 2-0 در برابر هالند به پیروزی برسد. در بازی دومی بلژیم هم با نتیجه 1-0 پرتغال را شکست داد. در ادامه این رقابت‌ها امشب دو بازی برگزار خواهد شد. ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی، 8:30 به وقت افغانستان، اسپانیا در برابر کرواسیا به میدان می‌رود. بازی بعدی میان فرانسه و سوئیس ساعت 9 به وقت اروپا که 11:30 شب به وقت افغانستان می‌شود آغاز خواهد شد. تا اکنون تیم‌های دنمارک، ایتالیا، جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. پایان خبرها.
سه و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در حالی که جنگ در افغانستان شدت یافته و چندین ولسوالی در شمال پیهم به دست طالبان سقوط کرده و ولسوالی های دیگر در جنوب و شمال دست به دست شده، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که حکومت افغانستان مایل گفتگوهای صلح است. او در نخستین نشست خبری خود بعد از برگشت از آمریکا گفت که طالبان باید بدانند که ادامه جنگ راه حل نیست. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان هنوزم مشتاق گفتگوهای صلح است و در این راستا تلاش میکند. آقای عبدالله که به تازگی از یک سفر با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از آمریکا برگشته، در نخستین نشست خبری خود گفت که طالبان باید بدانند که ادامه جنگ راه حلی برای وضعیت کنونی کشور نیست. آقای عبدالله گفت:
به اطلاع مردم افغانستان برسانم که در حالی که عزم و اراده ما برای تعقیب گفتگوها، برای پیدا کردن رای حل سیاسی، رای حل غیر نظامی، رای حل همشموله که نتیجهش ای باشه که در افغانستان با هم در صلح همه زندگی کنیم، این کوشش ها ادامه پیدا میکنه. اینم اطمینان دارم که اگر یک طرف بخواهد که رای حل نظامی را تحمیل بکنه به این هدف نمیرسه.
عبدالله عبدالله در پیوند با بناامنی های اخیر کشور نیز صحبت کرد و گمان زنی ها درباره این که سقوط ولسوالی ها در این اواخر برنامه مشترک امریکا و حکومت افغانستان است رد کرد. و این گونه آوازه ها را یک شایعه دانست و افسوس در این اواخر جنگ در ولایت ها شدت گرفته و دلیل سقوط ولسوالی ها هم خروج نیروهای خارجی و برخی مشکلات دیگر است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان در دایکندی می گویند که در پی تجدید جنگ تقریبا 2000 خانواده در این ولایت بی جا شدند. آوارگان می گویند که در وضعیت ناگوار به سر می برند. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم شنویم.
پس از سقوط منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو به دست طالبان حدود 2 هفته پیش، زینب 36 ساله با 4 فرزندش به منطقه قخور این ولسوالی پناه آورده اند. او به رادیو آزادی میگوید که در این روزها شوهرش به حمایت از نیروهای امنیتی در مقابل طالبان میجنگد و او با فرزندانش شب و روز را در خیابانها و سایه درختان بدون آب و نان به سر میبرد.
اما از سرتگاب فرار شده از طالبان، فرار آمده اینجا تقوری ما مهاجر دیگه جای نداری، تای درختان مردم زندگی مونی، دی مردم کوره مازی از خوب میه زندگی خوب میه که مونه کمک بگیه اگه مواد خوراکی بگیه یا جای بگیه یا از خانه خواهی چیز نورده، فقط تا یک جاره لباس آمده پاد پایدو سرلوج آمده موسیقران تا دشار خومده موسیقرانو تا دیگر خبر نبوده دوسری روز پاسم تا دیگر خورسته همسر.
صدها خانواده در پی تداوم جنگ و ناامنی در ساحات مختلف ولسوالی پاتو، در ولسوالی های کیتی، کیجان، نیلی، مرکز دایکندی و مرکز پاتو آواره شده اند. تمام بیجا شدگان روایت های تلخ از این آوارگی و ترک خانه و کاشانشان دارند. علی یاور اکبری با 8 عضو خانواده اش در مرکز ولسوالی پاتو آواره شده. او میگوید که طالبان پس از تصرف منطقه سریتگاب، خانه ها، خیرمن ها و دارایی های بجا مانده مردم را به آتش کشیدند.
مردم سریتگاب آواره شد به طالبان، از مسجد و منبرش هم آتش شده، خانه هایش همه آتش شده، همه چیزایش را غارت برده. زنای بوده که مثلا 5 خانواده 5 اولاد داشتم. کوها رفت بعد از 3-4 روز اینا را مردم جستجو کرده، 0-3 سالش از کو پیدا کرده، پایلوچ در درهنه.
هنوز گروه طالبان درباره اظهارات این آوارگان و مقام‌های ولایت دایکندی اظهار نظر نکرده اند. طالبان در سالهای اخیر گفتند که تغییر کرده اند و در پی انحصار قدرت نیستند و اینکه حقوق زنان و مردان محفوظ خواهد بود. تقریبا 2 ماه از آغاز روند خروج نیروهای خارجی می‌گذرد. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان تشدید یافته. طالبان ده‌ها ولسوالی را در مناطق مختلف تصرف کرده اند. در دایکندی بیجا شدگان میگویند که در 4 طرف ولایت جنگ جریان دارد و این امر از یک طرف راه فرار را برای آنها محدود کرده و از طرف دیگر میزان گرسنگی را بالا برده است. محمد اکبر از باشندگان ولسوالی پاتو میگوید که مواد غذایی در بازار این ولسوالی کم یافت شده.
سنر موشتا و روز نمیز در جنگ مردای مبستش در این طرف مرد سرسگاه بود بستش در مخون طرف بری و خندهار مرد بستش در. حساب یسته که همینج از مواد غذایی خیلی مردم ضعیف های همینج این مردم 300-400 خانوار که مهاجر شده همینج این مردم هم مشکلات داره بازار خریه مویل جید چی جید نیم مویل ایمال در گرستاری هم که با مشکلاتی زمین در شاو روز خواب نیم.
بیجا شدگان میگویند که اگر دولت با وضعیتشان به صورت فوری توجه نکند فاجعه انسانی رو خواهد داد. مسئولان محلی دایکندی میگویند که تا هنوز نزدیک به 2000 خانواده از ساحات مختلف آن ولایت آواره شده اند و این آمار همچنان در حال افزایش است. با توجه به گسترش ناامنی و موقعیت جغرافیایی دایکندی، رسیدگی به تمام بیجا شدگان دشوار به نظر می رسد. رشید شهیدی والی دایکندی به رادیو آزادی میگوید که تا هنوز فقط به 200 خانواده کمک کرده اند.
مهاجرین در مرکز ولایت خیلی زیاد آمده، فقط از سرتگاب نیومده، از سمدان آمده، از وزیر آمده، از زیری آمده، از اسفرمی آمده، از لرشه آمده. چیزی که در دست داریم ما برنامه داریم برای اونا، الان هم در حال توزیع هست، توزیع شده، سرتینام هم داره میشه، حیات های ما مرتب از اونا بررسی میکنه.
اکنون هزاران آواره از ساحات مختلف دایکندی منتظر اقدامات بعدی دولت هستند تا بتوانند به خانه هایشان برگردند، اما نمی دانند که انتظارشان کی به سر خواهد رسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نیروهای هوایی آمریکا مواضع شبه نظامیان طرفدار ایران در عراق و سوریه را بمباردمان کردند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن روزنامه‌های امروز کابل را مرور می‌کنیم.
روزنامه آرمان ملی در شماره امروز خود نوشته اگر طالبان جنگ را متوقف نکنند خیزش‌های مردمی می توانند از خاک خود دفاع کنند. نویسنده می نویسد 6 سال پیش از امروز طالبان به چند ولسوالی محدود بودند، اما پس از گفتگو با آمریکا و حمایت غیر مستقیم این کشور این گروه اکنون در فکر تصرف کل افغانستان هستند. اما به باور سرمقاله نویس اکنون با 20 سال پیش زمین و آسمان تفاوت دارد. در ادامه سرمقاله آمده که 20 یا 25 سال پیش زمانی که طالبان آمدند مردم همه چیز را پذیرفتند، اما برای نسل جدید این پذیرفتنی نیست. به گفته نویسنده طالبان اکنون با مردم روبرو هستند و مردم در برابر آنها اسلحه برداشتند. 8 صبح در شماره امروز خود می نویسد که عراق و افغانستان در بخش خیزش های مردمی تقریبا مشابه است، اما برخی تفاوت های نیز وجود دارد. سرمقاله نویس نوشته زمانی که امریکا از عراق بیرون رفت غیر نظامیان این کشور برای جنگ با داعش و دیگر گروه ها سلاح برداشته بودند. در ادامه این سرمقاله آمده است تفاوت افغانستان و عراق در این است که خیزش‌های مردمی در عراق تحت فرماندهی یک رهبر و یک شخص بود، اما در اینجا افغانستان هر رهبر جهادی و هر ثروتمند گروهی را تشکیل داده و به آنها سلاح داده است. سرمقاله نویس می نویسد که در عراق در زمان خیزش‌ها عالمان دین و حتی مقام‌های دولتی در این گردهمایی‌ها همکاری می‌کردند، اما دولت افغانستان حمایت زیادی از آنان نکرده است. به گفته نویسنده از این رو افغانستان یادگار خوبی از خیزش‌های مردمی در گذشته ندارد. و روزنامه هیواد در شماره امروز خود نوشته افغانستان با آمریکا به دوستی و همکاری استراتژیکش ادامه می‌دهد. نویسنده می‌نویسد که این دوستی اکنون به مرحله بلوغ و مهمتر از هر زمان دیگری رسیده است و آمریکا همچنان نه تنها در بخش سیاسی بل در بخش‌های نظامی، اقتصادی، توسعه‌ای و اجتماعی به همکاری با افغانستان ادامه می‌دهد. سرمقاله نویس می‌نویسد پیش از سفر رئیس جمهور افغانستان به آمریکا شایعات منفی زیادی مبنی بر این که با خروج ایالات متحده از افغانستان آن کشور به افغانستان توجه نمی‌کند وجود داشت، زیرا با شدت گرفتن حملات دشمن و سقوط برخی از ولسوالی‌ها آمریکا نیز به دولت افغانستان پاسخ داد که دیگر نیروهایش را نمی‌تواند در اینجا نگه دارد. اما به باور نویسنده افغانستان دیگر کشور نیست که در گذشته بود، بل امنیت و ناامنی افغانستان تأثیر مستقیم بر منطقه و جهان دارد. در پایان سرمقاله نویس تاکید می‌کند که نه تنها آمریکا بل سایر کشورها نیز باید با افغانستان همکاریشان را تا زمانی که تروریسم در این کشور ریشه‌کن شود ادامه دهد.
وزارت دفاع آمریکا از حمله‌های برجنگجویان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه خبر می‌دهد. این حمله‌ها دیروز صورت گرفته است. اینکه با کدام جنگجویان حمله شده در این گزارش تفصیلش داریم.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته که جو بایدن رئیس جمهور آن کشور دستور حمله‌های هوایی بر جنگجویان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را داده. در خبرنامه این وزارت آمده که حمله‌های دفاعی در پاسخ به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین جنگجویان تحت حمایت ایران به مکان‌ها و پایگاه‌های ایالات متحده و کارکنانش در عراق صورت گرفته. پنتاگون گفته که رئیس جمهور بایدن به وضاحت گفته که برای حفظ پرسنل ایالات متحده اقدام خواهد کرد. در خبرنامه دیروز گفته شده که انبارهای سلاح و مراکز عملیاتی در دو منطقه در سوریه و یک منطقه هم در عراق هدف قرار گرفته. بر اساس خبرنامه چند گروه مورد حمایت ایران از جمله گروه‌های کتائب حزب الله و کتائب سیدالشهدا از این مراکز و پایگاه‌ها استفاده می‌کردند. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران با نشر بیانیه گفتند که 4 عضو جناح کتائب سیدالشهدا کشته شدند. در بیانیه از اقدام تلافی جویانه هشدار داده شده. حملات هوایی پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات کرد عراق درست پیش گفتند که 4 تیاره بی سرنشین مجهز با مواد منفجره به مکان‌های در نزدیکی شهر اربیل جایی که کنسولگری آمریکا قرار دارد حمله کردند. از تلفات گزارش نشده. کنسولگری آمریکا حمله را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حق حاکمیت عراق خواند. به تازگی نیروهای هشت و شعبی یا بسیج مردمی در نزدیکی بغداد رژه نظامی برگزار کردند که در آن مقامات ارشد از جمله مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق حضور داشتند. گروه هشت و شعبی مخالف حضور آمریکا در عراق است. جنگجویان شیعی مورد حمایت ایران در ائتلاف شبه نظامی هشت الشعبی فعالیت میکنند. هشت الشعبی در اصل در سال 2014 برای مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی معروف به داعش تشکیل شده بود. منتقدان میگویند که شبه نظامیان با متحدانشان در حکومت، پارلمان و همچنان نهادهای امنیتی ساختار موازی قدرت ایجاد کردند.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات اخیر در شرق میانه میرسیم به پروگرام هفتوار رهبران زن که به تعقیب آن پروگرام در امتداد لحظه ها نشر می شود.
رهبران زن.
سلام و وقت بخیر به برنامه امروز رهبران زن، خوش آمدید. باز هم امروز دو زن پیشتاز را در افغانستان برای تان معرفی میکنیم. از زندگی، آموزش، کار و فعالیت هایشان میشنویم و تلاش میکنیم از دستاوردها و همچنان چالش هایی که فراراه کارهایشان قرار دارد بپرسیم. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. مهمانانم در برنامه نیلوفر خلیلی از کابل با ما و شما خواهد بود. بانو خلیلی در رشته حقوق و علوم سیاسی درس خوانده و اکنون با عنوان آموزگار در یکی از مکتب‌های کابل کار می‌کند. در امور قضایی هم فعالیت دارد. مهمان دومم در برنامه زیب‌النساء براتی از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است. بانو براتی در لیسه دخترانه گوهرشاد بیگم آمر است. در بخش بانوان هم فعالیت می کند و در بخش تساوی جنسیتی هم فعال بودم. برنامه را آغاز می کنم. نخست بانو نیلوفر خلیلی، با شما یک معرفی کوتاه از خود داشته باشین و برای ما بگوین در مورد تحصیلات و آموزش ها.
بله، سلام، خوب هستم. چادر نیلوفر خلیلی هستم. یکی از آموزگاران شهر کابل که در یکی از نقاط خصوصی تدریس میکنم و در سال 1398 من از پوهنتون خصوصی فانوس فارغ شده و در بخش حقوق علوم سیاسی من مدرک خود را به دست گرفتم و در این حساب من بسیار کوشش کردم در هر جایی که رفتم که بر من کار پیدا شود یا تال را او قسم کاری که ما بخوایم بر ما پیدا نشد و در امی زمینه ما خواستم که در یکی از مکاتب خصوصی تدریس کنم.
تشکر. در مورد فعالیت هایتان میپرسیم. از بانو زیب‌النساء براتی هم از ولایت فاریاب بشنویم که با ما شما هستن. بفرمایین و از خود بگوین از تحصیلات و درس ها.
زن که خدایش ادب نفس جان دهد و تن ندهد در ساد. هیبن سابراتی استم، آمری لیسی دخترانه گوهرشاد بیگم، فارغ تحصیل رشته ادبیات دری پوهنتون ولایت فاریاب، مرفیلن آمری دخترانه لیسی گوهرشاد بیگم شهر میمنه.
تشکر. به شما برمی گردیم و حالا اگر شما بانو نیلوفر خلیلی از فعالیت هایتون بگوین که در کدام هر ساعت تا به حال متمرکز بوده و آنچی گفتین در بخش مسلکی پس از فراغت از پوهنتون شامل کار نشدین، چی بوده دلیل و انگیزه ازی؟
وقتی که در جریان تدریس پوهنتون همچنان که بودم، ما در پهلوی درسای خود در با یکی از وکیلهای مدافع هم کار میکردم و در این جریان من میخواستم که امی تجربه کاری خود پیش ببرم و وقتی که فراغت خودم گرفتم دیگه بر ما اطور زمینی کاری مصاحب نشد. بخاطر از که میفهمید که در زنهایی که در افغانستان زندگی میکنن آنقدر زیر تاثیر سیاست، زیر تاثیر تمام مردم قرار میگیرن که زود برشان زمینه کاری پیدا نمیشه، تا که میدانین که دولت ما یا دمی کشوری که ما زندگی میکنیم زیر تاثیر یا ملوث است. میفهمین که ملوث به پول است، یعنی پول داشتی کارم بر زمینه کاری هم مصاحب میشه، وقتی که نباشه هیچ نمیشه.
خب بانو براتی، شما مشغول در عرصه هایی بودین که هرچند کوتاه در موردش گفته شد، اگر اندکی در مورد فعالیت هایتان در بخش جندر بگوین که به چی متمرکز است؟
ما یکی از فعالین زن در ولایت فاریاب و شهر میمنه هستم و همچنان در بخش جندر با 20 تن از زنان با یک جا ما دستاوت های خوبی کار میکنیم در داخل ولایت فاریاب، شهر میمنه، خارج از ولایت فاریاب به ولسوالی ها به خاطر دستاوت یا آگاهی سازی زنان در بخش آگاهی عامه با زنان همکاری خوبی دارم.
خیلی خوب، با شما بر میگردیم. خب بانو نیلوفر خلیلی، در سفر درسی و آموزشی و همچنان مقطع کاری، مشکل ترین زمان برای شما کدام بوده و همچنان اگر در مورد حمایت خانواده و اقارب از خود بگوین که در کدام سطح قرار داشته؟
در زمان ما آموزش میکردم در پنتون، مقطع بسیار مشکل ما همی بود که بسیار انتحاریات صورت می گرفت و حمایت از طرف فامیل ما بخصوص بخصوص مادر گرامی ما، مادر بزرگوار و همه جان ما بود که اونا بسیار مرا تشویق می کردن که ما باید تحصیلات و به هر مشکلات که روبرو بودیم فامیل ما روبرو بود، ما باید پیش ببرد و هر باری که ما از خانه بیرون می رفتم به طرف پنتون هر روز، یعنی افتی دو روز دی روز هم شاهد یعنی چشندی به خود اکبرتان بگویم انتحار انفجار در پیشوی مسئولت می گرفت که دو دقباد یا سه دقباد ما به حاضری پنتون می رسیم.
بله، و ای بدون شک خیلی تاثیرگذار است بالای روح و روان. شما فکر می کنین که آسیب های روانی را متحمل شدین در جریان درس و آموزش در پوهنتون، چون دیدن روزمره انفجار و جنگ؟
آسیب های را متحمل در آموزش خود متحمل نشدیم، چون روحی مرا مادر جان ما بسیار بلند می برد و تشویق مرا می کرد و مادر ما یکی از نویسنده هایی که در خانه بیچاره می نویسن، می فهمید که فامیل هایی هستن که بنوشت بنوشه کردن و آنقدر باور ندارن، اما مادر من توسط همون زندگی خود، توسط همون آموزگار ای خود مرا بسیار تشویق کرد تا که من به تحصیلات خود پیش ببرم و خلاص کنم و من در جریان همین تحصیلات خود در یکی از دفاتر خارجی هم کار میکردم.
خیلی خوب، با شما برمیگردیم بانو نیلوفر خلیلی و از شما بشنویم در ولایت فاریاب بانو زیبالنسا براتی که چالش ها بدون شک زیاد هستن، اگر طور بگوین که شما از کدام مسیرها گذشتین تا به اینجا رسیدین، مشکل ترین زمان برای شما چی وقت بوده؟
مشکل ترین زمان حالت که فرارای خانم هست، خصوصا در ولایت ما بعضا از فامیل ها نمی خواهید که دخترایشان تحصیل کنند یا مکتب بخونه. بازم به عنوان یک زن فعال ما خانه بخونه یا به دروازه های مسجد از با دیدن امام و مساجد تا نیستیم که دخترها را رای مکتب یا شامل مکتب کنیم. همچنان من خودم از فامیل روشن فکری هستم که هیچ کدام چیزی سزای ما وجود نداشت، صرف ناامنی است که همه در تشویش است و همه باعث همه مشکلات در یک جامعه نبودن صرف است.
خب حالا اگر بیاییم از شما که در ولایت فاریاب فعالیت هم میکنین بشنویم که چی فکر میکنین، دلیل چی هست که خانواده ها مانع تحصیل و کار دخترانشان در ولایت میشن؟ چرا؟
بعضا فامیل ها بعضا نمیخواهند که دخترهایشون به این مکتب شد، چنانچه به خاطر نبودن امنیت خوب نمیخواهند دخترها به این مکتب شدن یا تحصیل کنند. اگر یک سر سردار سری باشه، همه خواهان هستند که چی دختر و چی بچه مکتب بخونن و تحصیل کنن، نبود امنیت صحیح.
بله، بدون شک امنیت از چالش های خیلی بزرگ در افغانستان هست و روی هر عرصه تاثیرگذار بوده، به ویژه آموزش و تحصیل و کار
بخصوص برای دخترها و بانوان در افغانستان. خب بانو خلیلی، سکتور قضایی و حقوقی در افغانستان و هر کشور دیگر خیلی مهم هست، اما در مجموع این سکتور بنابر موجودیت فساد از چشم مردم به نحو افتاده، به باور شما حالا سکتور عدلی و قضایی افغانستان در کجا قرار دارد؟
حالا ما شما میدانید که سکتور قضایی افغانستان آنقدر مورد قبول مردم افغانستان نیست، به خاطر که میدانیم که جرم جرایم در افغانستان زیاد است، بخصوص در شهر کابل آنقدر جرم جرایم زیاد است که میدانیم وقتی که یک حوزه‌ای که میگیرن و مجرم میگیرن بس آزاد میکنن، هیچ مردم آله به قضا و هیچ مراجعه نمی کنن، اعتبار نمی کنن، توسط اما پول خود می خواهند که نفر بخرن اما مجرم خدا حاضر.
بله، خب ویژگی های یک متخصص قضایی و عدلی کدام ها بوده می تانه به باور شما بانو خلیلی؟
بله، ویژگی های یک متخصص قضایی، یک آدم وطن پرست، یک آدم با ایمان، یک آدم خوب بوده می تانه، با عدل باشه، با انصاف باشه. اما میبینیم که در وطن ما انسان هایی را گفته نمیتونیم که خوب هستن، برای از هیچ آدم حد امکان پذیر نمیدانیم که ما حرف خراب بزنیم. آدم های خوب هم در کشور ما هستن که ابلاغی از اوی را پیش میبرن، هم ما کسایی هستن که ببینیم عدلی و قضایی را آنقدر زیر تاثیر قرار دادن که هیچ مردم باور کردن نمیتونن که در عدلی و قضایی رجوع. حتی من یک پیشنهادی که داشتم در استر محکمه، این پیشنهادهای ما قبول نمیشه. هیچ نمیگن که شما در این وطن هستین، در اینجا درس خوندین، کار کنین، زمینه کاری رو برای ما ایجاد کنن. نخیر نیست. هیچ فکر میکنین که به کشور دیگر زندگی میکن.
بله، و شما میزان فساد را چقدر در سکتور قضایی افغانستان جدی فکر میکنین بانو خلیلی؟
بیشتر رو میادوار شدیم میزان فساد در سکتور قضایی حقوقی ما بیشتر حوجات، یعنی از حد گفتاد گذاشته، چون ما در کشوری که زندگی میکنیم کشوری اسلامی است، نه فساد باید باشد، نه هیچ چیز، نه رشوت باشد. اما ببینیم میزان فساد رشوت خوری بخصوص بستر محکمه حکومی محکم خصوصیشون تستن که ایجاد کردن، حالا هر وکیل از خود یک شرکت داره، هر چی که دارن کل یه زیر فساد بوج خود را.
تشکر میکنم از شما و برمیگردیم. بانو زیبالنسا براتی، برای آموزش دهی دختران و رهبری اونا نقش شما و سایر بانوان خیلی مهم هست. پیشتر هم شما یادآور شدین از وضعیت، اما در کل آموزش دختران در فاریاب چگونه هست؟ در کدام سطح قرار دارد؟
آموزش دختران در ولایت فاریاب به شکل خوب و نرمال صورت میگه، چون همه خانمایی که در رس هستیم با ولادین آگاهی دی میدیم و نشست ها داریم با اولیای طلاب یا نایه هایی که مربوط ماست، با اونا صحبت میکنیم به هر شکلی که هست. ما تلاش میکنیم که تا شاگردان رای مکتب و اونا را اطمینان بدیم که دخترایتان به پیش ما مسئول هستن. ما تلاش دارم که تا به هر شکلی که باشه از حقی زنان و دختران دفاع بکنم. وظیفه من ایس مسئول لیسی دخترانان به همین تلاش و علاقمندی ما ارتباط داره.
و حالا اگر بانو خلیلی از شما بشنویم که فرصت هایی را که از دست دادین در زندگی کدام ها بوده، به ویژه در مسائل اکادمیک و کاری؟
فرصت هایی را که من از دست دادین منجر به نمیشه که جنگ های تحلیلی که در افغانستان صورت گرفته، که من تقریبا 2 سال از تدریس خود پس ماندیم و فرصت بسیار زیاد بود. همین جنگ های تحلیلی با حس ازی شد که من 2 سال از تحصیل خود از مکتب خود به دور بود. بسیار زیاد این سر رویی من تاثیر میکنه که من باید آل لیسانس یا دکترای خود باید میگرم.
بله، اما وضعیت ناهنجار امنیتی نگذاشت که شما به هدفتون برسید. بله،
ماستری و باید من دکترای خود میگرفتم و در وطن خود یه خدمت خوب میکردم، چون که مادر من در همه هر سر با من بسیار همکار بوده. مادر گرامی من راجع به زنهایی که در افغانستان زندگی میکنن مینویسن و نوشته میکنن و هیچ وقت خواهنه نمی.
خب بانو برادهی برای شما یا مورد وجود داره که باعث البته فرصت را از دست داده باشین، باعث از دست رفتن فرصت ها شده باشه، فرصتی که نباید از دست می رفت؟
من خودم در یک فامیل روشن فکر تولد شدیم. پدرم ازای از معارف بودن و همچنان فامیلی که من به اونجا زندگی می کنم یا فامیل شوهرم و هم اون یک فامیل روشن فکر و هر شرایط و هر مشکلاتی بود ما تحصیلات خود تا سویه لسانس ردش گرفتم. انشاءالله بنابر مشکلاتی که سردای ما بود یا مشکلات اقتصادی ناامنیت ها نتانستیم که ما به ماستری ثبت نام کنیم و به تحصیل خود ادامه بدیم.
بله و در کل یعنی زمانی که شما از خانواده صحبت کردین پس حمایت خانوادگی هم از شما زیاد بوده در عرصه کاری و تحصیلی تان؟
بله همچون مرکزی که مرا بسیار تشویق میکنه فامیلم است. برام اجازه میدن که تا کار کنم. یکی از زنهای نخبه در شهر میمنه اولاد فاریاب باشم. همیشه اونا از من پشتیبانی و حمایت میکنن.
تشکر. و بانو نیلوفر خلیلی، آیا کار کرده این که در امور کاری و فعالیت هایتان البته یا هم در مقطع های تحصیلی و آموزشی که از او پشیمان شده باشین تا حالا؟
نه خیر نه کار نکردیم که من تا حالا من پشیمان شده باشم. همیشه من خوش داشتم که تحصیلات خود پیش ببرم و در این زمینه حقوق علوم سیاسی باید من کار کنم و یکی از وکیلای برجسته افغانستان باشم. من هیچ وقت پشیمان نشد.
بله
و در بین فامیل ها یکی از دخترهایی باشم که امی به حساب درست خدا مدنی رشته که پیش بودیم در به حساب ممتاز باشم. هیچ وقت من پشیمان نشد.
بله
و هر مشکل هم که آمده سر رای من بازم مبارزه میکنم.
بله یعنی مورد در زندگیتان فکر نمیکنین وجود خواهد داشت که مانع بزرگ در برابر کار و تحصیل شما باشه؟
نه خیر نه. حتی این جنگ های تحصیلی هم انشالله که نمیتونه که ما را از تحصیل کنه.
بله خب برمیگردم به شما بانو خلیلی و این پرسش را اگر از شما بپرسم بانو زیبالنسا براتی، بر شما مورد وجود داشته که باعث پشیمونی تان در امور کاری یا درسی تان شده باشه؟
نه خیر ایشگاهی، چون که من خودم علاقه من بودم باید تأثیر کنم و اولادای خود به سطح سوید که اینا بخواین اونا تأثیر کرده فارغ بدون و همچنان اولاد کشوره. هر مشکلی که سر رای ما آمده بازم به کمک الله متعال و تب تلاش خودم که خیلی ها تلاش دارم که در رس یک لیس هستم چون که لیسی دختران است، تلاش های مکرری کردم که تا به جایی برسم و مکتب لیسه را سرپا استاد کنم. انشاءالله ایش پشیمانی ما از وظیفه خود ندارم. بعضا در سی وضعیت شاگردو که در حالت فیدی اینا مکتب میان نبود امکانات کتب درسی، چون در دوره ابتدایی ما از سمت اول لاشش کتب درسی ایش موجود نیست. بعضا من خیلی ها متاثر میشم، از وظیفه خود پشیمان نیستم، تب تلاش میکنم، از این جگرخون متاثر میشم که در این شرایط سخت شاگردا خصوصا طبقه اوناست که مکتب میاین با نبود کتاب درسی که یکی از جزء مهم شاگرد است که کتب است اونا ندارن، من بعضا متاثر خیلی ها متاثر و غمگین میشم.
بدون شکی یک چالش بسیار بزرگ است فراراه سکتور تحصیلی و درسی در افغانستان. اما چی از پاسخ کابل برای شما در مورد تهیه ایگونه منابعی که شاگردا و کودکا و جوانا و نوجوانا به او دسترسی داشته باشه؟ مثلا نبود کتاب، بدون کتاب چگونه میشه تدریس کرد؟
ما بارها با ریاست های معارف حامیت معارف شهر و بزرگایی که در مکتب تشریف میارن بارها از طریق پیشنهاد مکررن با اشتراک با جلساتی را ما این مشکل همه آمدید مکتب بیره یادآور شدیم و خیلی ها تلاش هم کردیم تا هنوز موفق نشدیم.
تشکر، سلامت باشین و برمیگردم به شما. بانو نیلوفر خلیلی، شما در حال حاضر در کابل بسر میبرین، وضعیت بدون شک در مقایسه با هر ولایت در پایتخت بهتر است، اما باز هم چی فکر میکنین که کدام چالش ها در کابل فراراه زنان و دختران وجود داره؟
چالش های زیاد در کابل هم وجود داره. وقتی که بیرون ما میریم وضعیت امنیتی بسیار خراب است. تو که میبرین فکر نمیکنین که خانه وقتی که میم آیا زنده بیاییم یا نبیم، به خاطر که انفجار انتها را مانده آله در راه میگیرم. از رقت هست، دوزی هست، آدم کشی هست، جور چپاول هست. هیچ حالا فکر نمی کنه که آیا زنده پس به خانه میاییم یا نبیم. به توکل از خدا انشالله که ما درس خدا، مکتب خدا، همه چیز پیش برده میتونیم. اما این چالش هایی که روزانه صورت میگیره، سرقت، دوزی، آدم کشی، آدم ربایی، هر قد مشکل اینی یا بسیار مشکل
هستید. اما بعض مشکلات اجتماعی هم وجود داره. فکر میکنین در کابل بانو خلیلی روحی وجود داره که مردم حمایت قطعی بکنن از درس و تحصیل دختر خانم ها و مانعی در برابر کار از اونا نشوند؟ چون این روحیه هست یا نه؟
چونون روحیه بخاطر که ما در جامعه که زندگی میکنیم بر رسم رواج هایی نیفتن یا مروض شدن که هنوز امده ما فکر های قدیمی هستن که دخترها باید تحصیل درس نکنند. اما باز هم ما میبینیم که از فیصدی کمی وجود داره، اما از 100% هم گفته نمیتونیم، از 90% گفته میتونیم که آل فامیل هایی هستن، روشن فکر هستن، میمانند که دخترهایشان، بچه هایشان، یعنی کودک هایشان، اطفالشان، همگیشان با تحصیل و روشن فکر شود.
بدون شک. و در فاریاب اگر بپرسم چگونه است بانو زیبونسا براتی که بزرگترین چالش در برابر کار و درس زنان و دختران چیست؟ جنگ، ناامنی، محدودیت‌های خانوادگی یا در کل موانعی که باعث متوقف شدن فعالیت‌های بانوان می شود؟
یعنی چیزی که در سرای تأثیر یا تعلیم شاگردا یا دختر خانم قرار داره اینمی ناامنی و نبود ساز و همچنان جنگ روانی که خیلی ها تأثیر گذار در همه طبقه، خصوصا در طبقه اوناس داره، یعنی جنگ و نامنیسته. یکانه حالتی که همه متأثر کننده است یا روح هم روانن چی استادی شاگرد، از حالت یعنی نامنیست که سرزای کل ما قرار داره.
تشکر میکنیم و حالا هم به عنوان پرسش آخر بانو خلیلی از شما که اگر اینطور بگوین بزرگترین هدفتان در افغانستان چیست؟
بزرگترین هدف ما صلح، آوردن امنیت، برقراری دولت اسلامی است که با چارچوب اسلام باشه، با چارچوب زی باشه که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با تمام قوانین خود که بر اسلام داده با اون قسم ما پیش بریم. زنها در آرامش باشه، زنها در صلح باشه، زنها بتونن کار کنن، زنها بتونن صدای خود رو بلند کنن، چی زنده باشه، چی تاجر باشه، چی زنهایی که در هر زمینه که کار میکنن باید در آرامش باشه.
بله.
و هدف دیگه ما همی است که در هر رشته که زن درس میخونه، تحصیل میکنه، باید در اون رشته باید کار کنه.
بله، بدون شک شما خودتان تجربه ازیره داشتین که در رشته حقوق علوم سیاسی آموزش دیدین و سپس با عنوان آموزگار یا معلم علی کار میکنین که بدون شک خلاف مسلکتان است.
بله.
دقیق، تشکر از شما، سلامت باشین. و به امی پرسش میخوایم بانو زیبالنسا براتی، برنامه ما هم با پاسخ شما البته برنامه را به پایان برسانیم، بگوین که هدف مشخص شما برای افغانستان چیست؟
هدف مشخص ما خدمت به اولاد وطن و ترقی و آبادی کشورم افغانستان است. در هر نقطه افغانستان باشم، چی فاریاب، چی قندهار، چی جوزجان، چی برق، من یک افغان هستم، یک زن افغان هستم، باید خدمت کنم تا باشه که وطنم در جمله و کشورهای دیگر صلح و ترقی و آرامش و پیشرفت و به یک صلح دائمی اولاده وطن تحصیل کنند و آینده های خوبی روشنی در فضای صلح آرامی در وطن خود داشته باشیم و همچنان صحت سلامتی سرفرازی و پایدار بودن دین اسلام خواهان هستم.
خیلی سپاسگزار از شما بانو زیب النسا براتی از ولایت فاریاب و نیلوفر خلیلی از کابل. از حضور و امراهی هر یک شما هم شنونده های عزیز سپاسگزار هستم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من ایونات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. در مورد رسم و رواج بردن عروس به خانه داماد و شرگش چی می دونید؟ پیشینه این فرهنگ به کجا می رسد؟ چه تغییراتی در قسمت شرگشت عروس و داماد به وجود آمده است؟ و اکنون رسم شرگشت عروس و داماد به چه شکل صورت می گیرد؟ با این موضوع می آییم به سراغ شما. در آغاز از رسم و رواج بردن عروس یا شرگشت برایتان می گوییم، بعدن در مورد تاریخچه این فرهنگ گپ می زنیم و از تغییرات و وضعیت کنونی این فرهنگ هم شما را آگاه می سازیم. با ما باشید. ازدواج یک امر طبیعی در جامعه انسانی است که پس از شکلگیری ساختار جامعه بشری به فرهنگ مبدل شده است. رسم و رواج های ازدواج در جامعه افغانی در برگیرنده چندین مرحله می باشد، چنانچه شرگشت عروس که یکی از این مرحله ها می باشد، از قدیم الایام تا امروز میان افغان ها رایج بوده که قبل از رسیدن به خانه داماد عروس را به گردش می برند تا خانواده داماد اظهار خوشیشان را نمایان سازند. با گفته بعضی مورخین، عروسی ها با این رسم و رواج هایش از زمان امیر عبدالرحمن خان در افغانستان مروج شده که در آن زمان با امکانات کمتری عروسی ها صورت می گرفت، تا اینکه به مرور زمان در مناطق مختلف این کشور تغییرات در فرهنگ عروسی به میان آمده و به شکل امروزی در آمده است. سر محقق نسرین امین، عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در این باره توضیحات دارد.
نیت قدامت تاریخی بسیار بالا داره که از دوری امیر عبدالرحمن خان به این طرف این موضوع مد شده. در سابق وقتی که عروسا را میکشیدن از خانه پدر و شارگشت سر گودی میبردن، گودی را گلپوش میکردن و در سر گودی میبردن و بعد از او را میبردن در زیارت یا شاد شمشیری ولی یا در زیارت شاه شهید میبردن و بعد از او را میبردن خانه داماد و در دون در روز خانه داماد وقتی کوره پایین میکردن حتما یک چیز بر از او تحفه گویا میدادن. کسی که توان اقتصادی بالاتر می داشت گوسفند یا گاو میکشتن پیش و پایش و کسایی که اقتصاد پایین تر داشتن او یک دونه مرغ میکشتن در پیش پای عروس و زمانی که کومه کشته میشد کمی از مخونه زوره در سر بوت عروس میزدن و تا زمانی که بر از او دیگه تحفه نمیدادن و از موتر پایین نمیشدن تقریبا 10 دقیقه 15 دقیقه در موتر رو میشیشت و خوشو میامد برش یا یک انگشتر یا یک دستبند یا فرض مثال یک پول نقد و یا که برای زوی یک وعده خانه یا چیز رو میدادن بازو از موتر پایین میشد میرفت داخل خانه.
وقتی خانواده عروس با تکه سبز کمر دخترشان را بستند و با وی خداحافظی کردند، داماد دست عروس را گرفته و به موتر گلپوش می نشینند و پیش از این که عروس را به خانه خود ببرد شرگشت می روند. با بعضی جاهای سرسبز، زیبا و یا هم زیارت و یا حدیره بزرگانشان. بی بی شیرین 60 ساله قسم می کند که رسم عروس بردن و شرگشت در گذشته ها زمانی که او جوان بود بسیار به خوشی و هلهله صورت می گرفت و همه کسانی که در محفل عروسی اشتراک می کردن خیلی خوشی می کردن. این که چگونه در این باره از وی می شنویم.
اتو بود شرایط خراب نبود، آرامی بود، عروس اکی می گشتنیم جای سرسبزی می گشتن بچیم جوان ها، زن ها، دختر ها با سر یه عدیره پدر مادرشان اگه ببود دو جا می رفتن زیاره می رفتن. دو ساعتی مردم بدش بود در خانه، مردم دیشن برای که با شعروز هم یارن خانه پر. وقتی که عروز هم یه آوردن یکی یک آلی می شد ایتفنش ها بود گرام خلام یه عروز آوردن دخترها بود خمیر می کن خود شب خودم می کن خبت ها را پر می کنن ایره می آوردن این سماعت ها برخط بود چای تقسیم می کن کلی می خودن این تو دار رخت ما آرامی بود.
گفته می شود بردن عروس به خانه داماد در سابق توسط حیوانات چون اسب، قاطر، مرکب و شتر صورت می گرفت، ولی عده هم عروس را به دولی می بردند تا اینکه با گذشت زمان موتر پیدا شد، از موترهای ابتدایی گرفته تا انواع موترهای مدرن امروزی برای عروس بردن و شرگشت استفاده می شد. اما در سالهای اخیر رسم شرگشت چگونه بوده؟ فرهاد باشنده منطقه قلعه نجارهای خیرخانه مینه کابل می گوید آنها رواج دارند که حین بردن عروس به خانه داماد تعداد از پسران جوان و نزدیک به داماد موتر گلپوش عروس داماد را تعقیب می کنند و هر کدام می خواهند که باید او در پشت موتر گلپوش باشد و حتی اگر موترشان تکر کند و یا هر حالتی بر سرشان بیاید براشان فرقی نمی کند. وی از شرگشت پسر خالش که برادر داماد با موترش چی کاری کرد یاد کرده می گوید
رواج داریم که شارگشت میریم، بچه ها موتر پیشکان میکنه، هر کس میخواه که پشت موتر گلپوش باشه، خصوصا از نزدیکش. خاطر جالب مهمی است، عروسی بچه خالی بود، شوهر خالی بچه خدا میگفت که وقتی که عروس کشیدن برش گفت که هیچ کسی پشت موتر گلپوش نگره، هر کس که آمد نزدیک بزن موترشانه تاوان همه میتم. وقتی که محفل خلاص شد سباک موتر میبرند که موتر توته توتش بسیار خوش آمدن میفتند، خوب شد که پشت موتر گلپوش کس نگره.
و حال هم به گپ های احمد شاکر و فرشاد باشنده های شهر کابل گوش دهید که چه خاطراتی از شهرگشت و عروس بردن نزدیکانشان دارند.
از هتل که برآمدیم داماد تر جلو نبود، یک دوست دیگهش بود، عروس گفتیم میرین خانه پایین میتینیم. عروس همراه چند سیاسری که بود یار پایین کردیم، پدر داماد هم بود، همی مردا کلشان آمدیم نموتشتیم، گفتیم میرین پس اثر یک شارگشت میزینیم. گلپوش پیش بود، یک 15-20 موتر در ردش بود، یک موتری که گلپوش تعقیب میکرد میگفت ما باید از پشت گلپوش باشم، بسیار کوشش میکرد. کسی که سر جلو گلپوش بود او در یک جای برابر شد، جای به جای موتر درگ داد، موتر اول آخر شد، آخر اول شد. همی بود که بسیار یه ساعت منتر شد، چون تمامش بچه ها بود، بسیار ساتری کردیم، گلپوش از هر جس پیش ما میگریخت، باز در جای گیریش میکردیم، کل جای چکر زدیم. اگه باز هم پدر داماد گفت که فالو نوقت شب شده بیایی که بریم خانه، چون مردا که شارگشت میرن در چوره میرن پایین میشیم، اگه چراغا رو روشن میکنیم.
ما خب داریم قسم میکنم از عروسی مامایم بود که از هتل برآمدیم، اهمیت هم سهی بود، کرونا هم نبود، هتل هم باز بود، تمامش هم برآمدیم، در چاره ایستاد شدیم، رقص هم میکردیم، وطن هم میکردیم، تو نیک تکرکان یا من بسار منظم.
طبق رسم رواج مردم افغانستان زمانی که عروس میخواهد اولین قدمش را به خانه داماد بگذارد، معمولاً مرغ یا گوسفند در پیش پای عروس میکشند و خون آن را به پای عروس میمالند. گفته میشود این کار به خاطر صورت میگیرد که اگر عروس بد قدم و یا بد شگون باشد، با ریختن این خون خوش قدم و روی سرخ داخل خانه داماد شود. شبنم باشنده شهر کابل در این باره:
از ما در عروسی وقتی که پیش ازی که از گلپوش پایین شوم، خسر محمد برام گفت که چی میخوایی که تا به خاطر که از گلپوش پایین شوی؟ ما چیزی نگفتم، چوب ما گرفتم. باز خسرم گفت که بستم اولین بنامت از مود بخاطر که از مادر گلپوش پایین شوم. وقتی که پایینم شدم، یک تا مرغ کشته بودن و خونم و مرغ گرفتن در پایم شقیدن. امی رسم رواج استک. بعد از رفتیم داخل خانه و باقی رسم رواج ها امی تو که در کمرم دستمال که بسته بود تو رواز کردن، میمانا بودن امگی و همتو در بعض رسم رواج های دیگه هم بود که بازموج انجام دادیم.
قبل از این که عروس با جمعی از مهمانان به خانه داماد برسند، خانواده داماد آمادگی های به خاطر پذیراییشان گرفتند. آلیه محصل در یکی از پانتون‌های خصوصی شهر کابل در مورد این که آنها چی آمادگی‌هایی به خاطر آمدن عروس به خانه داماد می‌گیرند می‌گوید:
عروس پیش هم یولی را بسته فرش کرده بودیم، گروپا بود، هر طرفش از هتل که آمدیم در خانه دیگر همگی بود، عروس خیلی بود، خودمان بودیم، شاو عروس هم در سر صفه جای برشان جور کرده بودیم دیگر، تا صبح ملازان همگی بسیار خوش بودن، عروس خیلی بود دیگر، می چای میوه همه چیز تیار کرده بودیم، او را خوردن، سیل ساز کردن، این تا صبح که ملا آزان داد، باز یاروز خیلی همراه شو عروس خدافیزی کردن دیگه، شو عروس هم در تاقشان رفتن، آن میمانم هم اگی رفتن.
اما فضیله باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که از بی‌نظمی و موترپیشکان بعضی پسران جوان هنگام شارگشت ناراضی به نظر می‌رسد گفت شارگشت عروس و داماد یک رسم خوب است، اما در سالهای اخیر برخی جوانان بی‌پروا در وقت عروس بردن خیلی تیزرانی می‌کنند و متوجه نیستند که این کارشان چه ضرری به خود و دیگران رسانده می‌توانند.
شارگشت میرن نصف نفرش نشه، نصف نفر در موترهای دولتی را میگرن، اما که میگن که موتر داماد را پیش کنی، در حالی تو خبر ندارن که داماد بیچاره در هتل پیسه داده، موتر کرا گرفته. عروسی نه از یه همسایی پلو ما بود، ما رفتیم همون بیچاره را با عروسی نماندن. صاحب همون موتر آمد گل بود که نقم تاوان بته سابقه بود، شارگشت بود، با رامی میرفتن، بسیار خطر دارن.
اما در این اواخر بنابر مشکلات در افغانستان عروسی ها و رسم شهرگشت تغییر کرده است، بخصوص در این روزها که مشکل ویروس و کرونا و قرنطین ها به میان آمده است، بعضی عروسی ها صرف به یک نکاح اکتفا می کنند. نسرین امین در این رابطه باز هم اظهاراتی دارد.
بعد از گذشت زمان این رسم و رواج ها آهسته آهسته تغییر کرد و چند سالهای 60 و 70 تا نیمه سال 80 کم و بیش رسم و رواج ها موجود بود، اما بعد از اینکه اوضاع کشور روبه و خامت گذاشت و آهسته آهسته این مد رواج ها هم از بین رفت و تنها یک دوری گذر بسیار کوچک دور شهر می زدن پس می آوردن، و حالی که اوضاع به کلی خراب است، حتی عروسی ها در خانه می شه، و حالی که مریضی کرونا که عالمگیر شده، حتی عروسی ها بسیار خلاصه به یک نکاح شده، این رسم رواج های شهرگشتی و موضوعات مهم دیگه از بین رفته.
با امید روزی که همه مشکلات در افغانستان رفع گردد و عروسی ها هم با همان رسم معقولش دوباره از سر گرفته شود، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد، علی یار و نگهدارتان.